بشن و بس بشه، اونها هم این اتحادیه صنفی رو وادار به این نمی کنن که وظیفه‌شون انجام بده. وقتی آقای رئیس جمهور میاد در سطح کلان کشور دستور میده به وزیر دادگستری و به تعزیرات که شما برخورد نکنید با قاچاقی که توی مغازه‌ها هست و اینا، اینجوری میاد در واقع دستور میده.
چه این دستور رو دادن؟
بله این مال 3-4 سال پیشه.
چی بوده ماجرا؟
زمانی که آقای رئیس تعزیرات قبلی، زمان آقای پور محمدی وزیر دادگستری بود، خب. رئیس تعزیراتش الان اسمش یادم رفت،
بسیار خوب، من رو سرچ بکنم،
سخنگوی قوه قضاییه بود رئیس تعزیرات،
خب.
ایشون اون موقع بود، اون حتی بخاطر همین اختلافات برکنار کردن که اونا محکم میگفتن قاچاق طبق قانون، ما قاچاق هر جا که هست، چه قبل از مبادی ورودی بفهمیم قاچاق داره وارد میشه، چه تا دم توی مغازه ها با قاچاق برخورد بکنیم.
من اینو متوجه بشم آقای دهقانی، منظورتون اینه که خود آقای رئیس جمهور در دستوری گفتن که آقا با قاچاق، با پدیده قاچاق،
بله،
برخورد نکنید،
با قاچاق داخل مغازه ها و با واحدهای صنفی برخورد نکنید. در اون زمان گفتن، تصفیه هم نوشتن، منم نامش دارم، من بابت این از آقای وزیر دادگستری در اون زمان آقای پور محمدی در مجلس نهم سوال کردم.
بله.
لذا این اشکال ناشی از این هست که دولت به خاطر حالا ملاحظات اجتماعی یا هر ملاحظه دیگه‌ای در این زمینه قاطع نبود.
آقای دهخانی یه لحظه اجازه بفرمایید، چون این نکته مهمی هستش که شما اشاره فرمودین. من هم سلام بکنم با آقای مهندس صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران، که خدمتشون هستیم در استودیو.
منظورم از دارم خدمت جناب عالی و مهمان محترم از مجلس شورای اسلامی و شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتون هستم.
آقای صالحی، آقای رئیس جمهور گویا یک دستوری رو داده بودن 3-4 سال پیش که با قاچاق در مغازه‌ها برخورد نکنید. شما که
نه، من خودم تازه میشنوم از الان مهمان محترم گفتن، حالا شاید توی مقطعی نمیدونیم ما که باید اینو سنجید.
بعد اساسا مگر میشود که رئیس جمهور فکر میکنم که سمتی هم در ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز فکر میکنم دارن، حالا در هیئت امناشون یا یک جای این شکلی فکر میکنم رئیس جمهور هم عضو هستن،
بله، بله، خاطر خوب رئیس،
مگر میشود که خود رئیس مثلا حالا مجمع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیاد بگه که با قاچاق برخورد نکنید؟
برای خود منم باورش سخته، ولی من یه بحث دیگه دارم اگه اجازه بدید من وقت داشته باشم.
خدمتتون من چون فرصتی نداشتم، گفتم 5 دقیقه میخواد صحبت بشه، زمه سلام عرض ادب به دوستانی که
خواهد صحبت کردن. من خیلی متشکرم از شما،
باید فرصت هست، شما بالاخره میخواد اینجا مثلا گفتگوهای طولانی با هم داشته باشید، داشته باشید.
ارادتمندم.
من عرض کردم این عین کتبی آیدی شما نامه شده دادن، نامش دست من هست، با آقای جهانگیری تو تلویزیون اعلام کردن، این چیزی نیست که پنهان باشه. و وزیر
من یه خواهشی از شما فقط میکنم آقای دهقانی عزیز، آره، اگر که محبت بفرمایید
تعزیرات رو عرض کردم، خب اگر با من شما زنگ میزنید، کاری دارید، میگید 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت،
بله،
شما ببخشید من وقتمو خالی میکنم برای شما، شما میخواهید مناظره خب بذارید، حالا دیگه من،
البته آقای دهقانی عزیز یه نکته وجود داره،
متشکرم از زحمت،
خواهش میکنم، من فقط باید این رو خدمت شنوندگان ما، خدا نگهدار شما باشه، من یه چیزی رو هم باید بگم، خارج از عرف رسانه‌ای هست گفتن این موضوع بعد از گفتگو، اما نماینده مردم در خانه ملت باید پاسخگو به ملت در رسانه ملی باشه، و اینی که من 5 دقیقه وقت رو باز کردم، آزاد کردم که گفتگو کنم، به نظرم یه مقداری در شأن مردم ایران نیست. اگر که در رسانه ملی ما داریم نقدی رو میکنیم به مسئولان، خیلی روشن و شفاف هستش که داریم رسالتی رو انجام میدیم که مقام معظم رهبری در وهله اول به دوشمون گذاشته و بعد هم مردم. بریم برگردیم با آقای صالحی، من حتما گفتگومو ادامه میدم با سعید صدری بیشتر. بسیار عالی، خیلی متشکرم که با ذره‌بین رادیو تهران همراه هستین. ساعت 11:35 دقیقه است و اینجا در کنار من آقای مهندس صالحی عضو اتاق بازرگانی تهران حضور دارن که میخوام ازتون آقای صالحی درباره این بپرسم که حالا ما که نفهمیدیم که این حجم وسیع قاچاق چجوری وارد کشور میشه، این رو من از آقای دکتر اصفهانی هم پرسیدم، حالا شاید بیشتر باید با مسئولان گمرک صحبت کنیم دربارش. این رو هم نفهمیدیم که آقا بالاخره ما این همه قانون مبارزه با قاچاق داریم، با آقای دهقانی هم داشتم راجع به همین نکته صحبت میکردم، بازم جواب چیزی رو نگرفتم. اما شما بیاید به ما بگید که آقا این حجم گسترده قاچاقی که خود مسئولین دارن میگن، یعنی این چیزی نیستش که من بخوام سیاه نمایی کنم، وارد کشورمون میشه، چه دردسری رو برای اقتصاد کشورمون ایجاد میکنه؟
خب ببینید، به هر حال ما باید اگه بخوایم به موضوع قاچاق واقعا بپردازیم، باید بپردازیم که ما به دلیل اینکه اقتصاد ما در بخش کلان، یعنی زیر ساختای کلانش معایبی داره، مشکلاتی داره، خب خود به خود این باعث میشه که یه بخشی از ایجاد قاچاق و تولید قاچاق و خود همین زیربنای اقتصاد ما باعث بشه. یه بخشی دیگه به هر حال برخوردهای غیر کنترلی که در قالب قوانینی که وضع شده و دستورنامه‌ای که دولت تعیین میکنن و همیشه با شدت و عدت گفته میشه که همه خواهان کاهش هستن، خب در دولت‌های مختلف هم این موضوع به حال سفت‌تر گرفته میشه، شل‌تر گرفته میشه. خب تا به امروز هم تمام دولت‌ها هدفشون این بوده که بتونن با روش‌هایی که خودشون دارن و با اتکا به قوانین و به حال دستورالعملایی هم که هست بتونن اینو کاهش بدن، و امروز هم که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم عدد پایین اومده. یعنی زمانی ما قاچاقمون 25 میلیارد دلار بود، امروز هولوش 12 تا 13 میلیارد بوده.
ولی من اینو توضیح بدم، چون که این گفته خب شده که 12 تا 13 میلیارد، من توی یکی از همین برنامه‌های رادیو تهران با یکی از مسئولین صحبت کردم دربارش، خاطرم الان دقیقاً اسم ایشون نیست، اما گفتن که این رقمی که داره اعلام میشه توسط سازمان‌های مربوطه رقم درست نیست و ایشون گفتن که همچنان همون 25 میلیارد است.
خب احتمالاً با بحث قاچاق سوخت هم که بهش اضافه میشه، شاید، چون به هر حال یه قاچاق به هر حال واردات هست که از خارج داره ارز میره و وارد میشه، یه بحث قاچاق هم قاچاقی است که مثلا سوخت داره خارج میشه از ایران و جاش باز دوباره حالا پوشاک و چیزایی که اونم قاچاقه. من این سوخت الان حدود 7 میلیون لیتر میگن سوخت از مرزهای شرقی مخصوصا بیشتر و که حتی میگن تریلی به تریلی داره خارج میشه. خب این عدد کمی نیست، 7 میلیون لیتر خودش میشه 7 میلیارد دلار، دیگه کم نیست.
بله.
و ببین یه نکته‌ای که هست اینه که میخوام اینو عرض کنم که ما باید بپذیریم که با این موزلی که باش رو برسیم برخورد ریشه‌ای و علمی کنیم. برای اینکه برخورد ریشه‌ای و علمی کنیم بایستی قوانین، دستورالعمل‌ها، نگاهمون در اقتصاد درست بشه، اصلاح بشه، تا خود به خود اون محلی رو که داره افزایش میده بستر و آماده میکنه برای قاچاق اون کمتر بشه. اگر رانتی داره توزیع میشه اون رانت کمتر بشه.
بله.
مثلا ما خب به هر حال بایستی مسئله سوختمون رو حل کنیم، قیمت سوخت رو حل کنیم. اگه تا زمانی که سوخت ما این ور مرز 1000 تومانه اون ور مرز 10000 تومانه، خب قاچاقه با هر تدابیر کنترلی و قهری هم که بشه به هر حال انجام میشه. پس ببخشید ما خودمون نباید بستر آماده کنیم، یعنی باید ببخشید سر مرز نباید اجازه بدیم سوخت 1000 تومان داده بشه.
بله.
به هر کارش کنیم به هر حال قاچاق میشه. با چه سیستمی میتونیم جو قاچاق بگیریم؟ خب یک روش‌های به هر حال منطقی و علمی رو
اصلا این که حالا ما سوخت و قاچاق میکنیم خروجیش که یک دردسریه. بله. که راجعش صحبت میکنیم، اما اونی که خیلی شاید مورد توجه باشه بحث ورودیه.
ورودی هم
آقای اصفهانی داشتن میگفتن ما از گل رز خب قاچاق وارد کشورمون میشه تا ماشین دیگه. این دایره خیلی دایره وسیعه دیگه.
خب بعد ببین علتش چیه. ببین شما
به من بگید
علتش. اولا یه زمانی ما بررسی میکنیم نرخ ارزه، نرخ ارز وقتی پایین باشه خب به صرفه است که قاچاق بیارن. بعد گفتن خب تعرفه بذاریم، تعرفه هم یه وقتی میبینید که درسته درست نیست. بعد یه زمانی میبینید کالاهای داخل کشور اونچنان قدرت رقابت با خارجی نتونه کنه به دلیل کیفی، علاوه کیفی بیاد پایین زمینه برای واردات قاچاق بشه. حالا اون کالایی که داره میاد داخل چرا باید ارزون بیاد؟ خب اون موقعی که دلار پایین بود ارزون میومد داخل و پدر این صنعت رو در داخل از بین میبرد. ولی الان که دلار رفته بالا خب پیش بینی میشه باید این کم بشه، مگر در مواردی که واقعا به نوعی مثلا همین مسائلی که عرض کردین حالا اینها باشه. من فکر میکنم تعرفه، مثلا شما میگید خب تعرفه هم باید کنترل بشه. وقتی دلار میره بالا یه تعرفه نباید گذاشته بشه. خود تعرفه باعث میشه که باز اون کالا چه اثر قاچاق بیاد. اگه تعرفه پایین باشه شاید از مسیر خود رسمی بیاد داخل کشور. ولی وقتی تعرفه بالا رو چیزی میذاری میره از مسیر قاچاق میاد. اینو باید به روز بشه. باید
کنترل بشه. چرا تا الان این اتفاق نمیفته؟ ما الان من حداقل یادمه که از رئیس جمهور پیشین که تقریبا الان دیگه 8 9 سال پیش در یک جایی از قاچاق صحبت کردن و گفتن که این بلاییه که داره بر سر اقتصاد ما وارد میشه. الان هم که آقای روحانی هم دارن همینو میگن. من دارم میگم واقعا نمیشده در طول این 8 9 سال این نکاتی که شما دارید بهش اشاره میکنید
تو اهمیتش اگه میرفت بالا از درجه اهمیت بالایی پیدا میکرد قطعا باش برخورد منطقی و درست میشده. به هر حال تصدیگری ها توی امور یه مقدار باید ما یواش یواش دولت بیاد به بخش خصوصی اعتماد کنه، بخش خصوصی بیاد درگیر بشه تو این مسائل. رو همین تعرفه ها مثلا بدون این که بخش خصوصی رو بیارن باش مشورت کنن میان در با تعرفه ها تصمیم گیری میکنن، تعرفه هایی که بعضا منجر به از بین رفتن صنعت داخل میشه و وقتی صنعت داخل از بین بره زمینه قاچاق فراهم میشه. شما اگر تقاضا نباشه برای قاچاق چرا باید قاچاق بشه؟ خب وقتی صنعت داخل از بین میره به دلیل همین تعرفه ها بدون حساب کتاب خب باعث میشه که قاچاق بشه. دلایل من میخوام بگم اگر دولت شروع کنه بخش خصوصی رو را بده توی تصمیم گیری ها حتی در تو با این مسئله قاچاق، نماینده اتاق توی نماینده تشکلات توی اون کمیسیون های مختلف قاچاق بشینن رو موضوعات مختلف اتاق و تشکل های مختلف نظر بدن، من پیش می میکنم این مسائل روز به روز کمتر میشه. تو اقتصاد کلان هم باید دقت کنیم روش اداره کشور به شکل قبلی رو باید ما عوض کنیم. خود اون روش اداره کشور خود به خود قاچاق توش تولید میشه، ایجاد میشه. یه نمونهش الان سوخت بود که عرض کردم، همین سوختی که میره خارج دلار که برنمیگرده که، تا جاش پوشاک میاد، پوشاک هم با قیمت پایینتر میاد به خاطر که چون خودش رانتی ایجاد شده با قیمت پایینتر میاد که بتونه بازار ایران بگیره. چون وقت تو سوخت کلی 10000 تومان رانت هست خب میان 2000 تومان خرج پایین آوردن قیمت پوشاک میکنن که پوشاک بیاد و جای پوشاک ایرانی رو بگیره.
بله
اینا همش با هم ربط داره، ولی چیزی که از وقتی ما توجه به این موضوع نمی کنیم و اهمیت نمیدیم به این موضوعات خب تو اقتصاد کلانمون خب اینو دارن برمیگرده به ریشه اداره کشور که ما مثل پسر حاجی ها بودیم، نفت میفروختیم میخوردیم، درآمدهای نفتی اینقدر ما رو سرشار از
منابع
کردیم که اصلا به فکر این که آقا دنبال سوراخ ها و درزهای اقتصاد رو بتونیم بگیریم نبودیم. الان همین الان که با شما صحبت میکنم ما خیلی از این درزا داریم، ولی باز به دلیل همون پیشینه باز نمیگیریمش تا اینکه شاید وضعیت تنگتر بشه و بعد بیشتر به فکر چاره و درمان بیافتیم.
الان نکته ای که وجود داره اینه که ما شاهد یک حجمی از قاچاق هستیم ورودی به کشورمون
بله.
و یک حجمی قاچاق هستیم خروجی از کشورمون که عموماً یا صنایع دستیه یا نفت یا صنایع اینطوری هست،
هر چیز توش رانت باشه،
هر چیزی رانت...
توش بله حالا
این وسط این اتفاقا هم به نظرم خیلی کم پیش میاد که توسط بازرگانانی باشه که حالا یا عضو اتاق بازرگانی هستن و اینها، درسته؟
بله چون اونا به حال چیز رسمی هویت رسمی
دارن. خب پس این داره از کجا نشأت میگیره؟ از یه سری دلالی که این وسط هستن؟
بله میتونه اونایی که نمیخوان اقتصاد شفاف و پیروی کنن، اونایی که به هر حال میخوان چراغا
ما این همه باشه. قانون داریم برای شفافیت در اقتصادمون.
خب ببینید من عرض کردم قانون زمانی میتونه بیاد که اون بخش کوچکی که مانده رو بیاد بگیره، اون بخش بزرگ و سنگین که تبدیل میکنه به مافیا درست کردن، تبدیل میکنه به همراهی بخشی از به هر حال تصمیم سازا تصمیم گیرا توی این موضوع، اون بخش باید برگره به ریشه اقتصاد کلان، اونو باید اونجا درست کرد. ولی قانون میتونه فقط با شدت و حدت اون باقی مانده، مثل همه کشورها نمیان که مثلا یک ریاضی نظام چی میگن کنترل نظامی گری رو بذارن بالای قاچاقشون، میان این مسیرهای علمی جلوی قاچاق میگیرن بله. حالا اون باقی مانده تاش هم میان سیستم‌های کنترلی و قهری رو به کار میبرن. ما اون بخش اون 80% عامل 80% رو که تأثیر داره بهش توجه نمی کنیم، میان رو عامل 20% توجه می کنیم و میبینیم همیشه ما زایش داریم توی این موزل، زایش داریم، هد افزایش داره بدون کنه، بعد میبینیم که این پیگیری ما باز نمیرسه به اونجا به اون زایشه.
بسیار خب، امیدوارم که بالاخره کار به جایی برسه که مقداری شاهد بهبود در این وضعیت باشیم، شاهد کاهش قاچاق در کشورمون باشیم و هرچی پیش میره کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشورمون کمتر شه.
مورد ماشین که گفتی برای من جای تعجب داشت واقعا، چون ماشین که باید ثبت سفارش بشه بخواد شما گذاری بشه.
یا آقای اصفهانی گفته بودن که مدیر کل تزیرات هستن، اما چون وقت نداریم بشه برای بعد. خیلی متشکرم از شما آقای صالحی عضو اتاق بازرگانی تهران و همچنین از شما بابت همراهیتون با زربین. زربین رو شنیدید با تهیه کنندگی حماد خزایی. آخر هفته خوبی داشته باشید.
۱۴۶ دقیقه از اینجا رادیو تهران، آوای نیمروز پنج شنبه ها و استاد جمشید جم.
پنج شنبه ها با آوای نیمروز.
آوای نیمروز.
برنامه ای از رادیوی گرامی تهران. سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جمشید جم هستم در خدمت شما عزیزانم و خوشحالم که باز هم پنجشنبه فرا رسید. در ایام هفته فقط پنجشنبه ها به محضر گرامی شما وارد میشیم، میایم تا دستورهای شما رو اجابت کنیم و آنچه را که دلتون میخواد از موسیقی گوهربار ایران یعنی موسیقی پاک و منزه ایرانی رو تقدیمتون کنیم، آنچه را که علاقمندید بشنوید. ضمن این که بسیاری از دوستان جوان ما هم که کارهای نو و به قولی پاپ رو هم اجرا میکنن، قطعا یا سازی ایرانی یا نغمه ایرانی رو در خودش جای داد. از این بابت خیلی خوشحال هستیم که شما با ما این. اولین تقدیمیمون از مهدی یغمایی عزیز هست که امیدوارم خوشتون بیاد که قطعا اینطور هست، چون کارهایی که شما میخواید خود ما هم ترغیب میشیم که دفعات بعد اون رو بشنویم و راه خواندن به فرمایش شما و اهمیت دادن به حرف شما برای ما حجت هست. خواهش میکنم گوش کنید.
هرچه که در عالم است جهان به نگاه اوست، ما قطره‌ای به دریا، دریا محمد است. هرچه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. بخواهی به نگاهی همه یکان بپناهیم، نچنینیم نچنانیم
خب شنیدید، کار زیبایی بود، چه ریتم خوبی داشت و چقدر عالی و خوب جلو رفتیم. از این بابت خوشحال هستیم که در مدح و منقبت پیامبر بزرگ اسلام سروده بود و اجرا شده بود. خیلی کار خوبی بود، تنظیم خوبی. یه مش جوان وقتی کنار هم قرار میگیرن و قطعا عشق به موسیقی و کلام و اینها هم دارن، که میدونید که هم محسنات و محسنات در از هر دو کلام هست در موسیقی و ترانه و تصنیف و کارهایی که ما میشنویم، قطعا وقتی دقت بشه آهنگ هم خوب و زیبا در میاد و از این بابت خیلی خوشحال هستیم. خدا رو شاکریم که در محضر شماییم و این نوع آثار تقدیمتون میشه. قطعا باعث خوشحالی ما هست آنچه را که شما دستور میدید. از رادیوی گرامی تهران باتون هستیم و میشنوید. سپاسگزار شما گرامیان هستم. ممنونم از همکار خوبم جعفر ابراهیمی عزیز و همینجور صداگزار، صداساز و صدابردار که کلی هم زحمت میکشه، فیلتر گذاریاش که معروف دستان هنرمندش همچنان هادی ابوالفضلی عزیزم. خب کار بعدیمون تقدیمتون، بعد راجبش صحبت میکنیم. بفرمایید.
چکن با سپیدار تو ای دل بر تنا، دهان غنچه کن با ناموس زابویی، بگو تا بگویم که من چون شنیدم. ناموس زابویی، بگو تا بگویم که من چون شنیدم.
خب نتیجه دوستان و هنرمندانی که در گذشته باعث می شدن آثار مانا بشه انصافا این بود که یک مش دوستانی، چه آهنگساز، چه شاعر، چه خواننده، کنار هم قرار می گرفتن، نیکو سیرت و فرهنجه بودن به قولی، و آثار این چنین به وجود می اومد. حتی مزرا و زخمه که به سازشون می زدن حساب شده بود و بسیاریشون واقعا با وضوح آثار رو می ساختن، از جمله نرگس مست که کاری که آی شهیدی خوندن و از ساخته های اولین ها بود، مثل امیر جاهد و کار بسیار زیبا در دستگاه شور که امیدوارم خوشتون اومده باشه. ادامه میدیم آوای نیمروز پنجشنبه ها رو در منظر شما و کاری که دوست عزیز هنرمندم آقای علیرضا عصار خونده و کاری که ایشون هم دنبال همین گروه گرایی و که کارهای خوب و ماندنی بسازه و من و شما بشنویم. رها مکن، صدای علیرضا عصار بفرمایید.